بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور انورتون که ما دوره حیات و زندگانی امام عصر علیه السلام رو به چهار بخش و چهار قسمت تقسیم میکنیم. یک قسمت از زمان ولادت امام است که از روز نیمه شعبان سال 255 هجری قمری تا روز شهادت پدر بزرگوارشون اتفاق میفته، یعنی هشتم ربیع الاول سال 260 هجری که حول و حوش 5 سال از عمر مبارک امام رو میگیره. در این مقطع اسمش رو میذارن دوره پنهان زیستی امام، مخفی هستن ولی غایب نیستن. در این مقطع امام امامت ندارن چون پدر بزرگوارشون هست، بنابراین هر چه که ما در این 5 سال بحث کردیم پیرامون شخصیت امام علیه السلامه، چون وجود نازنینش هنوز به دوره امامت نرسیده. ابو گستاری هم فرمودیم منم یه بار تکرار بکنم که جمع‌بندی بشه. ما راجع به ولادت ایشان صحبت کردیم، هم از منابع عامه که این اتفاق افتاده، بعد یک ادعی رو عرض کردیم گفتن که نفی میکردن، میگفتن که نه این اتفاق نیفتاده. گفتیم دو جهت داره، چون دو تا استبعاد تو ذهنشون بود، یکی طول عمر بود، میگفتن اگه یک کسی در سال 255 به دنیا اومده باشه تا حالا مثلا بخواد در قید حیات باشه، طول عمرام رو بحث کردیم، هم از دیدگاه نقل، هم از دیدگاه تاریخ، هم از دیدگاه قرآن و هم از دیدگاه علم. علم هم هیچ استبعادی برای طول عمر در دراز مدت زندگی کردن هیچ استبعادی رو در واقع نمیبینه. بعد گفتم اونهایی که در واقع مترصد این معنا هستن که بگن امام به دنیا نیامده، میخوان سلسله امامت رو قطع بکنن و عصمت و وحیانی بودن این قضیه رو در واقع مورد خدشه قرار بدن. از منابع عامه تا اونجور که یادم 7 حدیث خوندیم که اونا خودشون معتقده و نقل تاریخی کردیم که معتقده به ولادت هستن و در شؤون مختلف امام حرف میزنن.
تبار این خیلی از این افرادی هم که میگن که اتفاق نیفتاده چطور؟ از خود عامه اهل سنت خیلی هم میگن اتفاق نیفتاده.
خب این یه نحوه لجاجته، چون دیگه ببینید بالاخره منابع متقدمشون که در واقع ورود دارن بر این، حاکمیت دارن بر معاصرینشون، خب بالاخره اونها
پذیرفتن،
روی منابعی قبول کردن دیگه. ببینید یه نکته وجود داره که بیان شناخت حق یه حرف، اینو سابقا هم گفتیم، شناخت حق یه حرف، بیان حق یه حرف دیگه است، پذیرشش یه حرف دیگه است. اونا آیان تا بیان حق گاهی آمده اند ولی پذیرش پیدا نمی کنن. گاهی رفتارها در تاریخ اسلام به حسب ظاهر موجهه ولی به حسب واقعیت که نگاه میکنی موجه نیست. مثلا از جمله اینا رو یادم اومد دارم عرض بکنم که ببینید، یکی از کسانی که در بنی امیه میگن آدم خوبیه عمر بن عبدالعزیزه، میگن عمر بن عبدالعزیز 3 خدمت کرد، به همین 3 خدمت آدم خوبی تلقی میشه. خدمت اولش اینه که لعن بر علی ابن ابی طالب رو که معاویه را انداخته بود تعطیل کرد. خدمت دومش بود که منع حدیث رو که باز نفر دوم از صحیفه را انداخته بود که اجازه نمیداد احادیث نقل بشن، اون رو هم لغو کرد. سومین کار این بود که در صحیفه مالی رو از حضرت صدیقه گرفتن به نام فدک و این عمر بن عبدالعزیز آمد این فدک رو بین فرزندان باقی مانده از سید الشهدا و حضرت امام حسن مجتبی تقسیم کرد، یعنی ارث رو تقسیم کرد. لذا یه عده میگه خیلی آدم خوبیه، در حالی که اگه کسی به اصل واقع بخواد نگاه بکنه خیلی آدم بدیه. اتفاقا این 3 کار انجام شد، عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد. اما اگر این آقای عمر بن عبدالعزیز واقعا آدم خوبی بود، باید خلافت رو تقدیم میکرد به بنی هاشم، نه اینکه در واقع ببینید با اون، چون در واقع این بعد از قضایای کربلا است، داره این کار رو میکنه که فشار ازش برداشته بشه، نه اینکه مثلا ببینید. خب بعضی هاشون هم یه کارهای درستی رو انجام میدن ولی خب واقعا اعتقاد نداره. اما خب یه طایفه شون هم نه، رو لجاجت خودشون باقی ماندن، خب نقل نمی کنن و اگر هم نقل بکنن توجیه میکنن. مثلا همین روایتی که در باب حضرت صدیق آمده که حضرت رسول گرامی فرمودن ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند خوشنودی و غضبش دائر مدار خوشنودی و غضب حضرت صدیقه طاهره است، اینو نقل میکنن. خب اگه کسی این حرفو بزنه، منتها ما برداشتمون چیه؟ ما برداشتمون که خب حضرت زهرا با یه کسی موزه داره، حالا این چه اونا میگن نه این مدیر برای چی در واقع آمد؟ این به خاطر این آمد که حضرت عمی در دوره ازدواج با حضرت صدیقه طاهره مثلا بخواست یه همسر دیگه بگیره، فاطمه زهرا ناراحت شد، رفتن پیش پدر، پدر علی ابن ابی طالب رو خواستن و مثلا گفتن ببین حواست جمع باشه، در حالی که ما میدانیم و به برهان و به قرآن و به عرفان اثبات میکنیم که در زمانی که وجود نازل است امیر فاطمه زهرا سلام الله علیها را دارد، به جهتی که دو انسان کامل در کنار هم هستند، ازدواج دوم مثلا حرام غیر شرعیه. ولی ببینید اونا چجوری در واقع نقلم که میکنن، نقل درستی میکنن، روایت رو میگن، ولی اون که ما میخواهیم نمیگن، خودشون رو میزنن. ولی با همه این حرفا در منابع کهن و معتبر اهل سنت در رابطه با ولادت حضرت صاحب علیه السلام روایات معتبری وجود داره که ما مشت رو در واقع نمونه خروار بیان کردیم، نه اینکه این هفتا فقط هست، تبار حضرت رو بیان کردیم و اینکه مخدره بانو نرجس خاتون چجور از روم به ایران آمدن، به سامرا آمدن، اقوال دیگر رو بیان کردیم، تبار پدری رو بیان کردیم که همه امامت هست، بعد نام و اسامی که گفتیم این اگر داره ذکر میشه به خاطره که بخشی از معرفت و شناخت ما شناخت اسمیست، شناخت سجلیست، باید بدانیم. القاب امام رو در منابع اهل سنت ذکر کردیم، اسامی امام رو که 5 تا بود ذکر کردیم و در یک اسم که اسم مبارک محمد بود، اون شبهه‌ای که وارد شده بود که آیا باید به طور مقطع مثلا یاد کرد یا اینکه نمیشه اسم رو به طور کامل برد، روایاتش رو بررسی کردیم و گفتیم اگر هم یه همچی حرفی بوده مربوط به دوران تقیه است. بعد استشهاد کردیم باز از منابع اهل سنت که در برخی از منابع یاد کردن به نام محمد. و نکته دیگری که گفتیم این است که در مقابل نام قائم ایستادن و قیام کردن، این رو هم توضیحات کامل و وافی دادیم. و در این حال این دوران 5 ساله با این بحثایی که ما مطرح کردیم تمام شد و این رو هم گفتیم که خبر از ولادت امام علیه السلام، عقیقه دادن برای امام علیه السلام، شرفیاب شدن 30 نفر از بزرگان شیعه که هر کدومشون محدثین عالی مقام هستند، که حرف این بزرگواران رو در فقه و در مباحث دیگر میپذیریم، در این حال همون ها میگن ما خدمت امام علیه السلام در اون 5 سال رسیدیم، مثل داستان احمد ابن اسحاق اشعری قومی که رئیس محدثین قوم و رئیس شیعیان قومی است و شخصیت عالی مقام. این 5 سال تحت عنوان پنهان زیستی امام تمام شد تا میرسد به 8 ربیع الاول سال 260 روز شهادت حضرت امام عسکری، 11 خلیفه ورحق و بلافصل وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه. از اینجا به بعد دوره دوم زندگی امام شروع میشه و با منصب امامت شروع میشه. اونجا هرچه بحث بود پیرامون شخصیت، اما اینجا بحثا دیگه بخشی شخصی امامه، بخشیش به امامت حضرت برمیگرده و ایشون با منصب امامت ورود پیدا کردن. خب
این بخش دوم تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
این تقریبا از سال 260 تا سال 329 هجری قمری ادامه پیدا میکنه، تقریبا 69 ساله که تحت عنوان غیبت سقرا ازش یاد میکنن. اون چیزی که در غیبت سقرا اتفاق افتاده رو مباحث بسیار مهم نیست، تفاوتشو با گذشته خواهیم گفت و تفاوتشو با آینده، یعنی در دوران غیبت کبرا خواهیم گفت، و اصلا عملکرد امام نسبت به شیعه چجوری بوده، تعامل شیعه با امام چگونه بوده، اینا بحثای بسیار مهمیه. ولی نکته مهمی که وجود داره، اساساً دوره دوم زندگی امام تحت عنوان غیبت تحقق پیدا میکنه. از اینجا لقبی برای امام شکل میگیره تحت عنوان امام غائب.
از میخوام یه اشاره شما ببخشید من کلمه قصد میکنم، یه اشاره فهمیدید که غیبت با مخفی بودن فرق میکنه.
بله، این در معنای غیبت خواهیم گفت که آیا غیبت به معنای عدم حضور است یا به معنای عدم ظهور است. امام حاضر است و ظاهر نیست، و نه اینکه غیبت به معنای اصلا نیست، حاضر نیست. امام ما امام حاضر است ولی امام ظاهر نیست. توجه می‌فهمید؟ تفاوت در ظهور و خفاست، نه در حضور و عدم حضور، که در معنای غیبت در واقع تحقق خواهد داشت. نکته بسیار مهم اینه که اصلا ما ببینیم پدیده غیبت برای رهبران آسمانی و پیشوایان الهی یک پدیده نوظهور و مختص به اسلام است، یا اینکه نه یک پدیده‌ای که در امم سالفه نیز در واقع سابقه داشته و در بین رهبران آسمانی گذشته از بین انبیاء سلام الله علیهم اجمعین هم این اتفاق افتاده. این یکی از بحث‌های مهمه و جوابش به وضوح روشن است که غیبت اختصاص به رهبران آسمانی اسلام ندارد. یعنی یه رهبر وجود نازنی امام زمان علیه السلام اختصاص به ایشون نداره. در امم گذشته برای برخی از انبیا اتفاق افتاده. من اجمالا بیان میکنم، جناب ادریس پیغمبر، جناب نوح پیغمبر، هود پیغمبر، عرض کنم حضرت عیسی سلام الله علیه، حضرت موسی، وجود نازنین حضرت یوسف و صالح سلام الله علیه، اینا همه پیامبرانی بودند که دارای غیبت بودند. حضرت نوح امتش رو جمع میکنه، بعد از اون جریان که اتفاق میفته و به یک مأمنی میرسن و در یک پناهگاهی قرار میگیرن،
بعد از طوفان
در ساحل عمل شیعیان خودش و پیروان خودش رو جمع میکنه و بشارت میدهد به جانشین خودش و به پیامبری جناب هود. اما در تمام نقل های معتبر بین نوح و هود 400 سال دوران است که این پیامبر الهی در غیبت به سر میبره و خیلی ها همون ثمره‌ای که در دوران غیبت امام عصر علیه السلام هست اونجا هم اتفاق میفته. به این معنا که خب اولا که خود حضرتش 950 سال رسالت داشت، 86 دفعه سوار کشتی شدن. این 86 نفر که آمدن یه مقدار جمعیت دوباره جمع و جور شد، باز خداوند یه امتحان دیگه میاره وسط، یه عده ارتداد کثیر پیدا میکنن و از دور حضرت نوح دوباره خارج میشن.
از همون 86 نفر
بین همون و یه عده هم که اضافه میشن دیگه، خب بالاخره معجزه الهی رو دیدن دیگه، بعد اضافه هم میشن. بعد بخوام یعنی این از جهت عرض کردم که بینندگان عزیز بدانن که در دایره ایمان محال است که امتحان وجود نداشته باشه. یک، دو، هر سختی که تو زندگی اتفاق میفته امتحان نیست، چون الزاماً امتحان به سختی ها نیست، الزاماً به سختی ها نیست، بلکه ممکنه به یک رفاه و آسایشی هم مثلا امتحان بکنن. ولی به هر صورت هر اون چی که بتوانند ثبات و استقرار ما نسبت به ایمان رو مشخص کنه اسمشو بذارن امتحان. خب گاهی اوقات رفاه این معنا رو مشخص میکنه، گاهی اوقات سختی ها. ولی خب نوعا چون آدم ممکنه قبول نشه سخت دیگه، به هر صورت در رفاه هم آدم قبول نشه، خب یه چیزی سختی بوده که نتوانسته حق رو تشخیص بده. مخلص کلام، غیبت اختصاص به اسلام ندارد، به رهبران آسمانی اسلام ندارد، در امم گذشته هم اتفاق افتاد. یک در واقع بابی هست در کتاب گرانسنگ بهار الانوار اثر محدث عالی مقام جناب علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف و ما ادراک المجلسی، و کسی نمی داند مجلسی کیست. مجلسی و ما ادراک المجلسی.
چرا اینو می فرمایی؟
به خاطر اینکه خیلی در معرض در واقع تهمت نادانان هست، تعبیر بکنم به تهمت نادانان. مقام علمی جناب علامه مجلسی رو در روایت اگر کسی بخواد بدونه، برادر، یک کتابی هست به نام مرآت العقول فی شرح اصول کافی، در اصول کافی شرح زد. چند جلد؟ 26 جلد. این شخصیت توان رواییشو اونجا مشخص کرده، درست شو؟ لیکن نهو بنین که اگر کتابی به نام بهار الانوار داره 110 جلد، ببین چه خدمتی کرده. اولا یه دوره اتفاق افتاده، حالا عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد، حاکمان اون موقع داعیه تشیع و مداری داشتن، به همین دلیل با عالمان شیعه ارتباط داشتن. عالمان شیعه بخشیشون مثل مرحوم مجلسی فرصت رو مقتنم شمردن، در اثر ارتباط با دستگاه کتابخانه های اسلامی رو بنا کردن، بناهای اسلامی رو بنا کردن، حوزه های اسلامی رو رواج دادن، یعنی نیخ تشیع رو در ایران مستحکم کردن. در کجا؟ در اصفهان. اصفهانی که در اون مقطع خیلی داعیه تشیع نداشت، گرچه الان جزء متشیعین پیشرو هستن. خب این خدمات اونهاست.
این که این نقل ظاهرا از خود علامه است که من فرصت نکردم سره رو از ناصره تفکیک کنم.
همین رو الان عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی. خب یه فرصت در واقع درباری پیش آمده. فرصت درباری یعنی یه فرصت ناب که امکانات همه جوره فراهمه. ایشان از اون عمر کوتاه و مبارک 57 سالشون نهایت استفاده رو کردن، به اصول شیعه مراجعه کردن، همه رو در یک جا جمع آوری کردن. بعد همین فرمایش شماست که سره و ناصره فرمودن من جدا نکردم، ولی خب ما دو تا شاخصه داریم به نام علم رجال و به نام علم درایه. خب در واقع این روایات رو به این دو ابزاری که در اختیار داریم بررسی میکنیم، سره رو ناصره داشته بزنیم. بعد ببینید خدمت مجلسی چیه؟
جمع آوری این همه حدیث.
چی کار کرده که اگر بعدها تاخت و تاس شد و اصول کتب از بین رفت، یه جا مجبور تو دربار حفظ شده باشه؟ درشو فهمیدین؟ یعنی بیمه کرده روایات شیعه رو. این کاریست که عالمان و صاحبان روایت در منابع اهل عامه این کار نکردن. مهمترین کتاب اهل عامه که کتاب صحیح بخاریست، در مقدمش نوشته من این کتاب 7000 حدیث رو از بین 1,000,000 حدیث دیدم، بقیه رو ریختم دور، حالا این 7000 رو آوردم، از این 7000 تام 3000 تا تکراری بود و 4000 تا نوشتم. شما آقای بخاری عالم سنی رو با مرحوم مجلسی مقایسه کن، کدوم خدمتشون بیشتر بوده؟ شما به چه اجازه در واقع 1,000,000 حدیث رو هوا کردید، جمع آوری کردید، میذاشتید مردم قضاوت میکردن؟
در بهار چقدر حدیث داریم؟
من تعداد دقیقشو حالا نمیدونم، شو عدد نمیتونم بگم، ولی 110 جلد کتابه. شوخی نیست، در همه شؤون جمع آوری کرده. این خدمت بعد چون کتاب بهار یکی از کتاب هاییست که دفاع از حریم اهل بیت به نحو در واقع عالی کما هو و در واقع توانه نکما و حقو که توانشون بوده انجام داده، مرحوم مجلسی مورد در واقع عتاب نادانان و جاهلان قرار میگیره. مجلسی کاری کرده، کارستون، خیانت نکرده به اون منابع. حالا سلیقه هرچی هجم کنه، همه رو آورده در یک مجموعه درباری حفظ کرده، حالا شما هر کدوم خواستی انتخاب کن. توجه، این خدمت خیلی خدمت بزرگ. ایشان در اون کتاب گران سنگشون، من هر جا که نام مجلسی میاد متعمدانه ازشون دفاع میکنم، نه اینکه نیاز به دفاع من داشته باشه ها، اون شأنش عجل از این حرف هست که آدم بنده بخواد ازش دفاع کنه. شاید الان شرمنده است که میگه من کارم به کجا رسید که این دارم من دفاع میکنه. لکن نه، من فقط خواستم اذان رو روشن کنم. شما مجلسی محدث شیعه رو بذارید کنار بخاری محدث سنی
و امام هم خیلی
چی کار کرد و اون چی کار کرد.
امام هم ظاهرا خیلی دفاع میکرد از علامه مجلسی به
اساسا
که...
در حوزه های علمیه همه سر نه حوزه های علمیه، شیعه سر سفره مرحوم مجلسیه، تشیع سر سفره مجلسیه. بله ممکنه 100 تا روایت غلط هم باشه، مگه اصول کافی نیست؟ میگه مثلا در منوی احزار نیست.
پس چرا یکی از منابع روایی ما بهار نیست؟
خب اونها چون در واقع متقدمین هستن، اون چهار تا کتاب در واقع متقدمین از عالمان و منابع مقدم هستن، نه در واقع میشن منابع دست دوم.
یعنی بهار بعد از اون کتاب چهار بله
هست، مجلسی بعد از اون چهار نفر
آجا خیلی ممنونم. خب یه بخشی رو ببینیم.
بله دیگه، حالا به مجلسی پرداختیم و مجلسی عالیه.
یه گلوی تازه بکنید، یه بخشی رو ببینیم و برمی. صدای قشنگ حاج آقا محمد رضا غلامرضا زاده، ایشالا هر جا هستن خدا بهشون سلامتی بده و موفق باشن. نجوایی بود با حضرت صاحب علیه السلام. خب رسیدیم به اثر شریف بهار الانوار محدث کبیر علامه مجلسی رحمت الله علیه.
ایشان یک بابی رو در اونجا دارن، باب و افتراق الامه بعد النبی الا سلاس و سب این فرقه، که بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام امت اسلامی به 73 فرقه تقسیم شدن و انهو یجری فیهم ما جرا فی غیره، و اینکه در امت اسلامی جریان پیدا کرد اون چه که در سایر امم اتفاق افتاده، من الامم و ارتداد هم عن الدین و بازگشت اونها از دین. با شروع این سرفصل روایات رو میارن که در واقع مشابهت امت اسلامی در حوادث با حوادث پیش آمده در امم گذشته، که مثلا این حادثه اسلامی که برای این شخصیت اتفاق افتاده شبیه کیه، این حادثه شد مثلا فرض بفهمید اگر سقیفه اتفاق افتاد در نبود پیغمبر شبیه اون 10 روز غیبت حضرت موسی از امتش که 30 روز قرار بود نباشه
40 روز
شد، 10 روز اضافه شد شد 40 روز، تو اون 10 روز سامری آمد و چه اتفاق افتاد. این مشابهت ها رو به طور روایی جمع آوری کرده و احادیثش هم خیلی احادیث محکمیه. ببینید من دو سه تا از این صفحه‌هاشو میخونم. پس ما به استناد این روایات میگیم حوادثی که در امت اسلامی اتفاق میفته شبیهش همونهاییست که در امم سابقه هم اتفاق افتاده. یک، دو، از این استفاده میکنیم که پدیده غیبت در امام عصر علیه السلام در امت اسلامی یک پدیده نوظهور نبوده، بلکه در امم سالفه هم برای رهبران آسمانی اتفاق افتاده. حالا روایت از وجود نازنین حضرت ختم مرتبت، کل ما کان فی الامم السالفه، هر آنچه که در امتهای گذشته اتفاق افتاده، فانه یکون فی هذه الامه، در همین امت هم اتفاق میافتد، مثله نظیرش، حذف النعل بالنعل و القزه بالقزه، این قدم به قدم و پر به پر. این یک در واقع تمثیل عربه که در واقع وقتی میخوام بگن دو چیز مثل هم هستن
از این عبارت
از این عبارت به کار در واقع استفاده میکنن، حذف النعل بالنعل یا مثلا فسا قزه به قزه، یعنی که همش که اتفاق افتاده قدم اینه. به قدم در امتهای قبلی هم اتفاق یه روایت. این دو روایت اخیر رو از منابع اهل سنت میخونم. لتتبعن در عرض به حضورتون که هم بخاری آمده و هم در صحیح مسلم، لتتبعن از وجود ناظرین پس ختم مرتبت، لتتبعن سنن من قبلكم شبرن به شبرن، هر آینه شما پیگیری میکنید متابعت میکنید از روش های گذشته، شبرن به شبرن، وجب به وجب، و زراعا به زراعا، زراع نیم متر، وجب مثلا 20 سانته اون میشه نیم متر به نیم متر، یعنی اینقدر در واقع طابقا نعل به نعل میشه، اینقدر شباهت داره. حتی لو دخلوا حجر زب تموه، حتی اگر در یک مقطعی اونها مجبور شدن ورود پیدا کنن به لانه های سوسمار، شما هم همچه اتفاقی براتون میفته. بازم این یک کنایه است، یعنی همچه خطرهایی برای شما اونو پیش مانده، برای شما هم همچه خطرهایی پیش میاد. بعد در یک عبارت دیگه، حتی لو سلکو، گفتم دوتا روایته به خاطر که دوتا تعبیره. از این روایاتی که خوندم، هم از منابع شیعه و هم از منابع سنت، به این نتیجه میرسیم که آقا حوادثی در جهان اسلام اتفاق میفته که شبیه و نظیرش در جهان، در واقع در امم سالفه هم اتفاق افتاده. یکی از موضوعات مطرح در معارف اسلامی بحث غیبت امام عصر علیه السلامه. کسی که منجی عالم بشریت است، کسی که مصلح آخر زمان است، موعود جهانیست، همگان منتظرشان، اما غیبت داره. این یک، اما غیبتش بی سابقه نیست. اما غیبت انقدر اهمیت دارد که وجود نازنین خود امام عصر حضرت حجت به جناب مرحوم صدوق اینجور دستور بینن. مرحوم صدوق در اولی کتاب اینو نوشتن، حضرت به ایشان در عالم رویا دستور دادن، آمرک ان تصنف الان کتابا فی الغیبه، من به تو دستور میدم که در این شرایط کنونی کتابی رو در رابطه با موضوع غیبت بنویس. وذکر فیه غیبات الانبیا، و در اون کتاب از غیبت‌های انبیاء گذشته یاد کن. این کتاب همون کتاب از حضورتون که کمال الدین و اتمام الحجه هستش. خب مرحوم صدوق این دستور رو گرفتن و این مطلب نوشتن. باب اول تا هفتم این کتاب تماما در جریان انبیاء سلفی که دوچار غیبت شدن، چند سال غیبت پیدا کردن، غیبتشون به چه شکلی بود، کلیاتی در این مسئله بیان میشه. موضوع غیبت رو من از اینجا شروع میکنم، قبل از این که بخوام بگم در امم سالفه اتفاق افتاده، یک حدیث رو از امام صادق بگم که در واقع امام صادق علیه السلام فرمودن این همون سنتی است که در سابق هم اتفاق افتاد. یه راوی داره حضرت، روایات امام صادق علیه السلام، یه راوی داره به نام صدیر سیروفی، خدمت امام رسیده، حضرت بهشون میفرمان ان للقائم منا غیبتا، برای قائم از خاندان ما یه غیبتی است، یطول امدها، طولانی است دوران اون غیبت. صدیر میگه آقا من علت رو پرسیدم، از حضرت پرسیدم یا رسول الله دلیل این غیبت چیه؟ امام اونجور جواب دادن، ان الله عز وجل ابا ان ابا الا ان یجری فیه سنن الانبیا فی غیباتهم، همانا خداوند عز وجل ابا دارد و نمیخواهد جز این که سنت غیبت‌های پیامبران پیشین در مورد وجود نازل حضرت امام زمان محقق شود. ابا داره که اتفاق نیفتد، یعنی اتفاق
میفتد.
و انه لابد له یا صدیر، و غیبت گریزی ازش نیست برای حجت، من استیفاء مدد غیابتهم، تا اینکه دوران غیبتش را پر کند و به سرانجام بکشاند، همه اونهایی هم که غیبت داشتن زودتر از پایان نیامدن، مقطعی آمدن که بر اساس حکمت الهی اون مدت پر شده بود، ایشون هم اون موقعی میاد که باید بیاد، لذا وقت تعیین نکن.
خب چراییش رو نفرمودن؟
حالا میگیم ما در بحثای خودمون میگیم که غیبت امام زمان چرا اتفاق افتاده، 10 تا دلیل داره. اینا دیگه بحثایی است که یواش یواش مردم بیشتر حوزه اعتقاداتشون رو پر میکنه. بعد حضرت وقتی این بیان مبارک رو داشتن، آنگاه این آیه رو در واقع استشهاد میکنن، لترکبن طبقا عن طبق، به این آیه که اشاره میکنن هر آینه سوار میشید و برمیایید مرتبه ای از بالاتر از مرتبه ای، یعنی میرید همینجور بالاتر سیر میکنید. بعد امام این لترکبن رو اینجور ترجمه کردن، ای سننن علا سنن من کان قبلکم، یعنی پی میگیرید جویا میشید طبقا اندبقا سنت ها و روش هایی که در امت های گذشته اتفاق افتاده. این در سوره مبارکه انشقاق آیه 20 است. این آیه شریف دو تا نکته درش وجود داره. اولا لترکبن طبقا اندبقا به چه معناست؟ طبقا اندبقا به چه معناست؟ یه معنای لغوی داره که منظورم میخونم، بعد یه فرمایش از مرحوم طبرسی نقل بکنم. طبق یعنی مطابق با غیر خودش. وقتی گفته میشود ما هازا یتبق و لزا، این مطابق با این نیست و به همین جهت به قطع پوشش و پرده و به قطع و پرده و پوشش هم طبق میگن. میگن توی طبق گذاشتن یعنی که این مطابق اون زیری است، اون چیزی که رو اندازه مطابق اون زیری پوشش داده. آنگاه به هر حالتی که مطابق حالت دیگر باشد طبق اطلاق میشود. از آن جمله لترکبن طبقا عن طبق، یعنی حالتی پس از حالتی که در هول و هراس و شدت و سختی چونان حالت دیگر است. هر چی اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق افتاده. اونجا زخمی بود اینجا من، اونجا برای اهل ایمان مسخره و استهزا بود اینجا برای اهل ایمان مسخره و استهزا بود. اون استهزا بود. اونجا برای اهل ایمان امتحان بود اینجا برای اهل ایمان امتحان. اونجا رهبران آسمانی چی شد اینجا رهبران آسمانی همون اتفاق براشون میفته. مرحوم طبرسی امین الاسلام صاحب تفسیر عالی مجمع البیان 10 احتمال رو در این آیه میده. من یک احتمالش رو که ایشان از حضرت صادق علیه السلام لترکبن سنن من کان قبلکم من الاولین و احوالهم انا ابی عبیده رو بیا از آلگ انا صادق، از حضرت صادق بیان میکنه. معنای لترکبن نه این است ان انهو یکونو فیکم ما کان فیه، هرچی که اونجا اتفاق افتاده در شما هم اتفاق میفته. یجری علیکم ما جرا علیهم، هر چه اونجا جریان داشته اینجا هم جریان داشته. به چه شکلی؟ نمایی از اونه، یک دهم اونه، یک صدم اونه، نه حزول غزه به غزه، یعنی هر چی که اونجا بوده شبیه ترین رو داره. خب یکی از چیزایی که اونجا اتفاق افتاده بحث غیبته و اینجا هم اتفاق میفته. حالا این روایتی که ما خوندیم دو تا نکته داشت. یکی لترکب و نطبقا انطبق یعنی پیروی میکنید از تمام اون چیز که اونجا اتفاق داره اونجا. یه ولی امام یه عبارت دیگه دارن، من استیفاء مدد غیابتهم یا انه لابد دله یا صدیر، ناگزیر مهدی ما، من استیفاء مدد غیابتهم، از پر کردن مدت غیبت های رهبران قبلی. یعنی آیا مدت غیبت امام از علیه السلام به اندازه مجموع غیبت های انبیاء گذشته سلام الله علیه مجمعین هست؟ آیا یه همچین چیزی، یه همچین معناییست که وجود نازنین جناب عیسی 2017 میلادی منهای 33 بکنید، الان مثلا فرض بفرمید که یه عددی که در میاد به علاوه 409 بکنیم، به علاوه 400 هود بکنیم، به علاوه 57 موسی بکنیم، اینا یا معنای دیگری که هست این درش بین دواها محدثین اختلافه، ولی هر دو حکایت میکنه که بسیار کار سختی است، یعنی ظهور به این سادگی ها اتفاق نخواهد افتاد. ولی ما همواره امیدمون این است که خداوند کار حجتش را یک شبه اصلاح بکنه، ولی بر اساس شرایط اگه بخوایم پیش بریم شاید مثلا. اما این که ما همواره امید به رحمت حضرت حق داریم، شاید جامعه خود پریشان باشه، شاید جامعه اون چیزی که باید تدین درش باشه نیست، ولی ما به این آیه شریفه در واقع خیلی امید داریم. یخرجونهم من الظلمات الى النور، یعنی انشالله با اون چیزی که بایستی برسه.
خیلی خوب، یک سوال و اون این که هشتم ربیع الاول امام عسکری علیه السلام به شهادت میرسه و از همین روز و از لحظه شهادت پدر امام زمان امامت او آغاز میشه و بعد ما شنیدیم ماجرایی رو که ظاهراً عموی امام زمان میاد که نماز بخونه بر بدن پاک برادرش و حضرت اجازه نمیدند و این امام است که باید بر امام نماز بگذاره و اتفاقات. حالا غیبت از کجا شروع میشه؟ یعنی از همونجا غیبت آغاز میشه؟
یعنی وقتی علائم امامت حضرت ظهور و بروز پیدا میکنن، چون بر امام فقط امام نماز بخونه. یک،
اصلا این ماجرا رو توضیح میدید برامون که شهادت امام عسکری و نماز خوندن امام زمان رو؟
ببینید، شخصیست امام عسکری، چقدر زمان داریم؟
وقت داریم. بله،
خب در دوران در واقع اختناقی که بنی العباس برای امام عصر علیه السلام ایجاد کرد، برای امامت درست کردن، از جمله امام عسکری، امام عسکری در زمره امامان است که در مدینه به دنیا نیامده، یعنی در حصره، در عسکریه، در منطقه عسکریه به دنیا آمده، چون امام عادی از زمانی که تبعید شده دیگه همونجوز درست شد. امامت حضرت عسکری، از امامت حضرت امام حاجب که از 8 سالگی، خب اینا آمدن در منطقه عسکریه. اینقدر اختناق وجود داره که امامت در واقع یک راهکاری رو برای ارتباط با جامعه در واقع پیش گرفته، از طریق سازمان وکلا، وکالت، افرادی وکیل امام هستن تا کارهای مختلف رو چیکار بکنن، انجام بدن. منتها اینقدر اختناقه، امام همه کارها رو رو دوش یه نفر نمیذاره که اگر اون یه نفر گرفتن همه امور چی بشه؟ لو بره. مجبور است که کارها رو تقسیم بکنه. یه کسی هست از ارادتمندان به نام ابوالادیان. جناب ابوالادیان در واقع از یاوران و از وکلای حضرت امام عسکری است، منتها در یک زمینه، نامرسانی بکنه به منطقه مدائن. امام نامه هایی که براشون از شیعیان مدائن اومده نوشتن، جواب دادن، یه چیزایی که باید ابتدایی اهم بکنن به ابوالادیان میدن، به جناب ابوالادیان میفهمن که آقای ابوالادیان این نامه ها رو میبری در منطقه مدائن، ولی وقتی برمیگردید دیگه من در قید حیات نیستم. بعد ابوالادیان سوال میکنه که آجان امام بعد از شما کیه؟ حضرت میفهمه اون کسی که بر من نماز میخونه. بعد میپرسه که آقا مشخصه دیگه؟ حضرت میفهمه اون کسی که سراغ نامه ها رو از تو میگیره. و بعد یک چیز دیگه امام خودشون اضافه میکنن و اون کسی که راجع به همیان خبر میده. ابوالادیان میره در راه، میگه هیبت امام اجازه نداد که من از همیان بپرسم همیان چیه. رفت برگشت، 15 روز سفرش طول کشید. وقتی رسید به سامرا، سامرا امام از دار دنیا به شهادت رفتن، اومد منطقه‌ای که حضرت هستن، دید ای دادو بیدون در خانه حضرت جعفر کذاب نشسته و همه دارن به او تسلیت میگن. این متحیر مان، گفت اگر این امام بشه پس مسیر امامت تغییر بده کرده، من که میدانم، همه میدانن این اهل فسق و فجوره، این اهل شرکت در مجالس لهو و لعبه، این اهل شراب، این آدم حسابی نیست.
این فرزند امام هادیه؟
فرزند امام هادی هستش، بله، برادر از دستگله.
چطور خب فرزنده
که نوح امام؟ فرزند حضرت نوح هم یه کسی بود، لیس من اهلک دیگه منم هست، از این آدم ها، از این شازده ها هستن یه جایی. حضرت نوح هم فرزند غیر اهل داره، حضرت موسی بن جعفر هم فرزند غیر اهل داره، زید بن نار بهش میگن دیگه. زید کسی بود که هر کاری که از دستش برمی اومد از فسق و فجور انجام میداد، به اعتبار اینکه میگفتش که ما فرزندان حضرت زهرا هستیم و آتش بر ما حرام. حضرت رضا دعوتش کردن، گفتن این چه حرفیه که تو داری میزنی؟
هر برادرش
بر برادرش اون چه حرفیه تو داری میزنی؟ اگه تو این حرفو داری میزنی، پدرت در واقع ضرر کرده، پدر تو امساک میکرد تا بره به بهش، تو داری آزادانه زندگی میکنی، میخوای بری بهش به اعتباری که فرزند از زهرا هستی، زیدون نارم هست، در بین فرزندان غیر معصوم داریم لیسه من اهله
زیدیه که پیروان ایشون نیست.
نه 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 نه، اونا زید ابن علی فرزندان حضرت زید ابن عابدین است.
بله خب،
حضرت زید خودشون شخصیت، اون زید شخصیت عالی مقامی، اون که اصلا حرفی توش نیست.
بله
خب، آقای ابوالعدیان آقا گفت این اگر شده شون مسیر عوض شده، ما که پیرو به این در واقع ما که چیز نداریم که، ما رو بینیم نماز رو که بخونه. خادم امام آمدن گفت آقا بدن آماده است و بیاد. ایشان رفتن جلو بیستن که نماز بخونن. ابوالعدیان میگه فرزند دیدم یا آزاده ای در سن 5 سالگی آمدن بیرون، ولی هیبت امامت، دست به سینه عمو زدن، عمو رو رها کرد، دباغ بردن عقب و فرمودن من به این کار حق هستم، من به این کار شایسته هستم. خیالم راحت شد، دیدم ایشان داره نماز بخونه. بعد نماز که تمام شد رو به من کردن، فرمودن ابوالعدیان نامه های مدائن رو چه کردی؟ فهمیدم اشاره دوم حضرت عسکری علیه السلام هم در واقع اتفاق افتاد. بعد منتظر اون همیانه بودم، من نمیدونستم اصلا همیان چیه، از اینکه امام هم بخواد دنبالش بگیره من نمیدونم اصلا همیان چیه. دیدم دم در منظر حضرت عسکری خیلی التهابه، خیلی شلوغه. بعد رفتم جلو، دیدم که یه عده‌ای از شیعیان از قم آمدن به سامرا، میگن جانشین امام کی؟ میگن امام که بودن، امام دار رو نرفت هست عسکری. خب جانشین امام که بودن فلانی. رفتم پیش جعفر، گفتن ما چی داریم همراهمون؟ اینم شروع کرد به بد و بیرا کردن. گفت مگه من علم غیب دارم؟ علم غیب مال خدا شروع کردن. اونها میدونستن که همیان رو باید گزارش بده که چی داره، اونها نمیدونست چی. که امام خادم حضرت حجت میاد عرض به حضورتون که به اون در واقع شیعیان قومی در مقابل ابوالعدیان میفرماید به این که در همیانی که دارید 1000 سکه طلاست، 12 تاش مال ما نیست، یکیش قلابی است، گزارش حضرت میده. 12 تاش مال ما نیست یعنی مال غصبیه، یکیش هم که اصلا قلابیه. بعد گفت تازه فهمیدم که امامم کیه. خب امامت رو حضرت در اینجا شروع کردن، شأن و خودشون معرفی کردن. بعد خب وقتی امامت بهشون انتقال پیدا کرد، جعفر هم زایع شد، رفتن با بنی عباس حمله کردن، هجوم کردن به خانه امام عسکری علیه السلام برای گرفتن حضرت حجت. این دومین هجمه این بود که به قصد نابودی وارد شدن. خانه امام صادق هم وارد شدن، ولی به قصد نابودی نبود، بخواستن ارعاب بکنن، به قصد نابودی بود. یکی در دوران صدر به خانه حضور ناظمی حضرت صدیقه طاهره وارد شدن به قصد کشتن حضرت صدیقه طاهره و امیر المومنین، و اینجا هم همین قصد بود. ولی ابوالعدیان میگه که اینا حمله کردن، همه خونه رو جستجو کردن، اما من دیدم که آقای من یه عبایی به دوش کردن، یک نگاه سردی به من کردند و از بین جمعیت خارج شدند. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. ابوالعدیان میگه به این که من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. این آغاز غیبت صغراست. حضرت در این غیبت صغرا کار نوظهوری رو انجام ندادن، سلف داشتن. استیفاء مدد غیابت هم رو داره انجام میده. ولی غیبت از اون مقوله است که شما نظیرش رو کمتر پیدا میکنید، که تمام معصومین از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت تا وجود نازنین حضرت امام عسکری پیرامونش روایت داشته باشن. شما راجب صلاتی هم چیز ندارید، شما راجب زکات و فروعاتش ندارید، راجب روزه و فروعاتش ندارید. یه مسئله رو انتخاب که همه داشته باشن. در معدود جزء معدود معارفی است که 13-12 معصوم پیغمبر و 11 امام خود از حجت کردن و از صدیق آرام کردن، بین 14 معصوم 12 معصوم پیرامونش روایت دارن که حالا نمیدونم چقدر وقت داریم که من بخشیشو بخونم.
فرصت داریم من فقط یه سوال بپرسم، شاید شما بگید که آقایون اینقدر تو جلو جلو نرو بحثا. حاج آقا چه اشکالی داشت اگر چنانچه همچنان دوره غیبت صغرا بود، مثلا امام زمان در غیبت بودند و افرادی هم با حضرت در ارتباط بودند و امورات مؤمنین و مسلمین و شیعیان رو مثلا انجام می دادن.
حالا اینو جلو جلو رفتن، حالا جواهر یک جواب واحد نداره، یک جواب انتزاعی داره. جواب انتزاعیش به این معناست که ما باید بستر و شرایط امامت رو در دوره غیبت صغرا بیان بکنیم، بعد ببینیم آیا این امتداد از نظر ظاهری بیشتر از 69 سال بستر داشته یا نداشته. پس یه جواب انتزاعیست، یعنی باید بینندگان عزیز پیگیری بکنن. ما داریم راجع به غیبت صغرا صحبت بکنیم، میگه در این غیبت صغرا ما باید یک در واقع شرایطی رو که بیان میکنیم، خصوصیاتی رو که بیان میکنیم، نحوه در واقع تعامل امام رو که بیان میکنیم، ببینیم اقتضا دارد که بیشتر از 69 ساعت طول بکشه یا نه، یعنی ازد یک غیبت داشته باشن یا باید مثلا فرض کنیم به دو غیبت تقسیم بشه. این یه جواب انتزاعی است.
باید صبر کنیم تا
باید بله ما تمام مطالب و پیرامون اون مقطع بیان بکنیم.
بسیار بریم یک رفت آمدی داشته باشیم و بخشی رو ببینیم و بیاییم بحث رو ادامه بدیم. این بحث ها رو که استاد فرمودن داشتم الان فکر میکردم که شما میگید امام حاضر است و ظاهر نیست، و اینکه ما شنیدیم که وقتی که حضرت ظهور بکنن انشاءالله خیلی ها میگن اینو که ما دیده بودیم، آشناس شهرش برای ما، درسته این روایت داریم دیگه؟
بله
بله. امام الان کجا هستن؟
یکی از بحثایی که در دوره غیبت صغرا بحث میشه اصلا این که غیبت به چه معناییست. غیبت به معنای ناپیداییست، یعنی امام پیدا نیست، یا اینکه امام پنهان، یعنی پنهان هست اینجا قایم شده، یا امام شناخته شده نیست. هست، بین ما هست ولی شناخته شده نیست،
یعنی در مردم رفت و آمد میکنه،
میپذیرن همه. بعد میگم میشه مثلا ما ببینیم بشه نشه، میگه داستان یوسف و برادرانشو ندارین، خودشون انداختنش توی چاه، خودش اومدن صحبت کردن نمیشتاختنش، در حال که آدمیزاد رفیق جونجونی که 20 سال پیش دوره سربازی دیده باشه تو 10 ثانیه تطبیق بکنه، حتی فلانی نیستی با هم دیگه مثلا خوشو بهش بکنن، اینا سر یک سفره با یوسف نشستن ولی نشتاختنش. فرمود ان ان در واقع
قال انا یوسف
و انا یوسف اخو که من برادر شما هستم، خودش معرفی کرد. بعد اوکی اصلا با هم دیگه هم خوب بعد تشبیه هم که امام هم همین تو ما چقدر ایشون رو دیدیم، دست خدا را دیدیم اما نشناختیم. این اتفاق خب برصورت میفته دیگه، بیمعرفتیه دیگه، چشمیم که
حالا ما که اصلا امام هم ندیدیم و نمیشناسیم حضرتشون،
ولی خب با قلب ما ارتباط داره دیگه، با قلب ما فسیه،
یعنی ایشان در بین مردم رفت و آمد میکنن،
این معنا رو قبول میکنن آیون، این معنا رو قبول میکنن که میگن غایب به این معنا نیست که یه جا رفته قایم شده، درست زندگی عادیشون میکنم اونتا نمیشناسنش مثل جناب یوسف.
به یه سوالی خیلی هم مطرحه، من زیاد شنیدم از خیلی از جوانها و اینها، که آیا حضرت خانواده دارند؟
این هم یکی از بحثاییست که انشاءالله توی سلسله بحثای غیبت صغرا بهش میرسیم که آیا امام ازدواج کردن یا ازدواج نکردن. قطعا ازدواج کردن، اما اینکه آیا این ازدواج لازمش این است که خاندان امام هم مثل حضرت داره طول و عمر باشه، نه این اتفاق قطعا نمیفته، چون خدا ولیش رو بخواد حفظ بکنه خب برای حضرت میتواند این در واقع اتفاق بیفته بعد از دست رفتن برخی از همسران همسر دیگری انتخاب بکنه. اما اینکه از کجا انتخاب بکنه این دیگه حالا یه بحثه سال بعد نیست شما مطرح کردید. جناب آقای سلجو مطلب مهم اینه که ما باید از امام تبعیت بکنیم، اما اینکه حالا همسرش کیه و از کجاش، اینو به خاطر این دارم به این سفتی جواب میدم که برخی سودجویان که مثلا میگه آقا از خاندان کی، این حرفا نیست اصلا و ابد. این حرفا
هیچ کس نمیدونه.
نمیدونه. ببینید ما وظیفه داریم از شیطان دوری کنیم و او رو دشمن بدنیم، اما اینکه آقا شیطون زنش کی، خلا هرکی، چه مشکلی امن حل میشه من بدانم شیطان همسرش یا همسرش هرکی؟ توجه میفهمید؟ مردم میدن دنبال اینکه مادر موسی اسمش، حالا اسمش هرچی باشه
مهم نیست اصلا،
واسه مهم نیست، مهم اینه که این خانم انقدر شعنیت پیدا میکنه که خداوند بخشی از الهامات رو به اون میده و مادر یک پیامبر عظیم و شعنی. حالا امامه از اتفاقا واقعا مهم نیست همسرش کیه، اما اینکه همسر داره، خب حالا همسر داره، همسر داره، اما اینکه حالا همسر باید طول عمر جونه، طول عمر نداره، اما اون داستان هایی که این خانواده در کجا زنه اینا نیست.
حالا توی قرآن هم در سوره مبارکه کهف خیلی عجیبه، برای من خیلی سوال بود که خدا چرا عدد اصحاب کهف رو نمیگه؟ خب بگو که آقا اینا مثلا 5 نفر بودن،
بله با تردید بیان میکنه،
میگه عده‌ای میگن 5 تا بودن با سگشون 6 تا، عده‌ای میگن 7 تا با سگشون 8 تا. تو دنبال این نباش،
اصلا عدد بودنش واقعا ملاک نیست که به چند عدد هستن، به اینکه بابا چه معجزه ای هستن، چه آیتی هستن برای نسل های بعدی.
خیلی خوب حاجا، زمانمون تمام شده، 1 دقیقه زمان داریم.
خب پس اجازه بده روایاتو در جلسه بعد بخونم.
خیلی خوب، خیلی خوب. در رابطه با غیبت صغرا، بحثمون رسید به غیبت صغرا.
بله دیگه، ما در مقطع غیبت صغرا هستیم و غیبت صغرا، غیبت اساسا یک پدیده ای است که در امت‌های گذشته اتفاق افتاده و غیبت در زمره معدود معارفی است که همه رهبران ما راجبش روایت دارن.
درست.
از خود پیغمبر تا امام عسکری علیه السلام، این نشون دهنده اهمیت این مسئله است.
خیلی خوب، متشکرم و ممنونم از لطف شما و از توضیحات محققانه شما، با مطالعه و با آگاهی کامل تشریف میارید. خیلی تشکر میکنم از شما. از بیننده هامون هم ممنونم که برنامه امروز ما رو تماشا کردید. آخر هفته خوبی داشته باشید. التماس دعا. یا الله، خدا نگهدار.